ساعت 18 به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران غنی‌سازی صفر را خط قرمز ایران خواند. سخنگوی نیروی انتظامی میگوید در جریان جنگ 12 روزه 21,000 مظنون دستگیر شدند. و دونالد ترامپ نشست با پوتین را آزمون آمادگی برای توافق صلح با اوکراین خواند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی صفر را نمی‌پذیرد، از آمادگی تهران برای نشان دادن انعطاف درباره ظرفیت و سطح غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. این در حالی است که آمریکا تاکید کرده که ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی دست بکشد. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز سه‌شنبه بخشی از آن در رسانه‌های داخلی منتشر شد، با اشاره به درخواست غرامت به دلیل حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این موضوع یک پیش شرط برای مذاکره نیست، بلکه حق نیست که در زمان مذاکرات مطرح خواهد شد. آقای تخت‌روانچی شروط ایران برای سرگیری مذاکره با آمریکا را تضمین عدم حمله دوباره و پذیرش فرمول برد برد از سوی طرف مقابل عنوان کرد. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه اخیر حدود 21,000 نفر به عنوان مظنون در سراسر کشور بازداشت شدند. به ادعای سعید منتظر مهدی، تماس‌ها و گزارش‌های مردمی با پلیس 110 منجر به این بازداشت‌ها شده است. آنطور که این مقام نیروی انتظامی مدعی شده، از این تعداد بیش از 2,700 تن اتباع خارجی جاسوس بودند که در گوشی‌های آنها عکس‌ها و فیلم‌های از ارتفاعات و مراکز مهم و رد ارسال لوکیشن‌های آنها مشاهده شده است. سخنگوی فراجا توضیحی درباره وضعیت کنونی این 21,000 تن و اینکه چه تعداد از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند نداد. این آمار در حالی اعلام می‌شود که پیش از این رئیس قوه قضاییه تعداد بازداشت شدگان را حدود 2,000 نفر اعلام کرده بود. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی پیش از این گزارش‌هایی از بازداشت‌های گسترده در ایران منتشر کرده و نسبت به روند محاکمه بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگوی روز جمعه خود با رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کیف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند.
There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff.
به گفته دونالد ترامپ، مذاکره او با ولادیمیر پوتین در همین هفته بلافاصله نشان خواهد داد که آیا رهبر کرملین برای توافق آمادگی دارد یا نه. آقای ترامپ تاکید کرده که به همتای روس خود خواهد گفت که باید این جنگ را تمام کند. اما علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که حزب الله لبنان نیاز به قیم ندارد و خود منافع کشورش را بهتر میشناسد. این سخنان در پاسخ به سوالی درباره مخالفت حزب الله لبنان با مصوبه دولت این کشور برای خلع سلاحش و میزان تأثیری گذاری جمهوری اسلامی در این موضع مطرح میشود. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است چهارشنبه 22 مرداد به لبنان برود، جایی که دولتش به تازگی برنامه‌ای برای خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله تصویب کرده. گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این مصوبه علاوه بر ایجاد تنش داخلی در لبنان، روابط تهران و بیروت را نیز تنش‌آمیز کرده است. حزب الله اعلام کرده که زیر بار این مصوبه نمی رود و وجود خطر اسرائیل را بهانه می کند. علی لاریجانی که اکنون در عراق است می گوید که این موضع را خود حزب الله گرفته و این گروه نیاز به قیم ندارد.
من فکر می کنم حزب الله و جریان های مقاومت از رشد بسیار خوب فکر سیاسی برخوردار هستند و خودشون خوب می دونن که چه مصالحی برای کشورهای خودشون رو با در نظر بگیرم. من نیازمند قیم نیستم و ایران هم کشوری نیست که با این بادهایی که بعضی ها فکر میکنن بلرز.
این در حالی است که پیشتر مواضع مقام‌های ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهور اسلامی واکنش مقام‌های لبنانی را برانگیخته بود. آقای ولایتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته که طرح خلع سلاح حزب الله این بار هم به جایی نخواهد رسید و مقاومت در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد. در واکنش به این سخنان یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در پیامی در شبکه ایکس از تهران خواست به جای دخالت در امور داخلی لبنان بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. از سوی علی لاریجانی در سفر به عراق که دوشنبه 20 مرداد آغاز شد یک یادداشت تفاهم برای هماهنگی‌های مرزی امضا کرد، کشوری که در آن نیز گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی فعال هستند و نفوذ دارند و فشارهای زیادی برای خلع سلاحشان از سوی محافل محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال اعمال است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و ما در پی فرمان و نشست خبری دوشنبه شب دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده استقرار تدریجی 800 عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب با این ادعا که پایتخت به دست باندهای جنایتکار و بی خانمان افتاده و این شهر به منطقه بی قانون تبدیل شده، پلیس را زیر نظر نیروهای دادستانی فدرال قرار داد و دستور استقرار گارد ملی هم در این شهر را صادر کرد. به گفته دونالد ترامپ وضعیت واشنگتن در شأن ایالات متحده نیست و به رهبران سایر کشورها که به این شهر سفر می کنند تصویر نامناسبی از آمریکا ارائه می دهد. در واکنش شهردار دموکرات پایتخت ضمن غیرسازنده خواندن تصمیم رئیس جمهور بر کاسته شدن آمار جرم و جنایت در واشنگتن تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی توافق تجاری با چین را برای 90 روز دیگر تمدید کرد و از رویارویی فوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان جلوگیری کرد. همزمان وزارت بازرگانی چین هم از توقف افزایش تعرفه ها خبر داد. این توافق قرار بود که ساعت 12 بامداد امروز سه‌شنبه منقضی شود. مانع افزایش تعرفه های آمریکا بر واردات از چین تا بیش از 30% و اقدامات تلافی جویانه پکن شود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان را که یک گروه جدایی طلب پاکستانی است در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. معرفی ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه رزمی آن لشکر مجید به عنوان گروه تروریستی همزمان با سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایالات متحده صورت گرفت. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حملاتی مرگبار علیه نیروهای امنیتی در پاکستان را بر عهده گرفته است. این گروه در استان بلوچستان پاکستان فعالیت می‌کند و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت بمب‌گذاری‌های انتحاری در نزدیکی فرودگاه کراچی و شهر بندری گوادر در بلوچستان را هم بر عهده گرفته است. این تصمیم آمریکا کمتر از دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن و اسلام آباد به یک توافق تجاری جدید دست یافتند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید.